بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. در روز ولادت پر از فیض مادر امام عصر ارواح نافدا حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، اولا خدمت امام زمان ارواح نافدا تبریک بگیم. انشاءالله که برکات ولادت و عیدی امام زمان این باشه که خداوند تقدیر بفرماید فرج ایشون رو و ایشون رو خوشحال کنه دلش رو، و از برکات امام عصر و نافدا همه ما برخوردار بشیم. عرض کنم که دو تا نکته این چند روزه برای ما اتفاق افتاده که مناسبه که خدمتتون بگیم. یکی این که این دو شبی که جشن داشتیم، دیشب و پریشب که بچه ها جشن تموم شده بود، همین کارگزاران که همه جوانن و بچه های جدید هستن که آمدن با ما جلسه فدک دارن، یه جمله ای رو گفتم بهشون برای اولین بار که تا حالا نگفته بودم و بلد نبودم، خدا به زبانم جاری کرد. بعد از اینکه پریشب گفتم دیدم، عرض کنم که خیلی مطلب فوق‌العاده‌ایه. دیشب تو سخنرانی هم عرض کردم برای مردم، بعضی از افرادی که با سواد و به اصطلاح اهل تفکر و اهل اطلاع از دین بودن خیلی خوشحال شدن، منو خیلی تشویق کردن، گفتن همینطوره. عرض کنم که گفتم که این که ما سعادت پیدا کردیم برای حضرت زهرا جشن بگیریم، این لطف فوق‌العاده خداست به ما، قدر باید بدونیم. واقعا خیلی لطف فوق‌العاده است. بعد این جمله رو گفتم اولین بار، تا حالا از کسی نشنیدم، گفتم که جشن برای حضرت زهرا و جشن برای امام زمان تفاوت مادر است با فرزند. برای اینکه جشن نیمه شعبان جشن فرزنده که ما خیلی مهم میگیریم و گرفتیم، الحمدلله توفیق پیدا کردیم، جشن تولد حضرت زهرا جشن تولد مادره. نسبت مادر به فرزند هرچه هست، فضیلت جشن گرفتن برای مادر نسبت به فرزندم همون نسبت رو داره. بعد دیدم عجب حرف حق خوبی خدا بر زبانم جاری کرده، گفتم خدمت شما هم این هدیه رو امروز تقدیم کنم، چون هنوز تا شب و امشب هم ولادت حضرت هست، جاهایی که هستید تشویق کنید مردم را برای عید گرفتن، که مردم فکر نکنن روز زن یا روز مادر، عرض کنم که مهمه. این مهمه که ما برای مادر 13-12 معصوم، اینجوری 11 معصوم، برای مادر 11 معصوم ما جشن میگیریم، خیلی سعادت داریم. لذا امروز اگر صلاح دونستین هر کس رو دیدید جاشت بود، این رو بفرمایید. مطلب دوم این است که انشاءالله امروز که هم روز امام زمان علیه السلامه، هم روز مادرشه استثناءً امسال، و هم اولین جلسه شروع 94، یه تکونی بخوریم، یه تصمیمی بگیریم، یه رنسانسی در خودمون ایجاد کنیم، یه تغییری بکنیم نسبت به کارهای تبلیغی حضرت زهرا و امام زمان ارواح نافدا، برای خاطر اینکه همه مردم، شرکت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری معمولاً از سال جدید که شروع می‌کنن با یک نیروی جدید و طرح‌های جدیدتر شروع می‌کنن، و چرا ما با این همه امکاناتی که خدا بهمون داده این کار رو نکنیم؟ عرض کنم خدمت شما که نکته سوم، خدا به ما توفیق داد در این جشن دیشب خلاصه این بحثی که داریم با هم مفصل می‌گیم یه جزوه در آوردیم بسیار زیبا و شیک، و البته اینجا نوشتیم اسمشو من گذاشتم بهار در بهار. بهار یعنی حضرت زهرا در بهارم که امسال ولادتشون هست. بعد این و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق، اینم شعارشون بود بچه ها که از جمله خطبه فدک ما در اینجا اومدیم. اون چهار اختلاف را من آوردم، یعنی گفتم بچه ها نوشتم، بعد بر اساس اون چهار اختلاف که اون وقت اومدیم گفتیم که مکتب خلفا نظرات شخصی ایجاد کردن اما مکتب اهل بیت نه. بعد خلاصه فرازهای خطبه فدک را که در مقدمه هم ما آوردیم اینجا آوردیم، یعنی در واقع یه بروشوریست، پروپوزالیست برای خطبه فدک با یک نگاه وسیع‌تر که در این جلسه هم بحث کردیم. اینم هست که امروزم تعدادی میخوام ببرم شیراز از این. اینم هست اگر خواستین، کسانی خواستن توی 10 دقیقه یه رو میتونن یه اجمالی رو بدونن، ضمن اینکه مثلا توی جلسات و اینا برای هدیه دادن اینها خیلی بچه ها زحمت کشتن، خیلی به سرعت با تعطیلاتی که در عید داشتیم این رو پریشب درآوردن، جالب شد. خداوند انشاءالله توفیقات ما رو در خدمت به امام زمان و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بیشتر بفرماید، مخصوصا به دخترانمون و همسرانمون تأکید کنیم که درباره خطبه فدک در سال 94 انشاءالله بیشتر تلاش کنیم. ما خدمتتون عرض کردیم که در اختلاف بین دو تا مکتب، یعنی در واقع اختلاف بین مکتب اسلام و اونی که اضافه بر مکتب اسلام آمده، این اختلاف 4 تاست. اول مسئله صحابه، بعد امامت، بعد نشر حدیث رسول، بعد اجتهاده. در اختلاف نشر حدیث رسول مطالبی رو گفتیم، تاریخی شروع کردیم، از زمان خلیفه اول همینطوری اومدیم، اون کارهایی که اونا کرده بودن همینطوری گفتیم. بعد گفتیم که به اصطلاح گروه های اسرائیلی که تو مسلمان ها وارد شده بودن خیلی در حذف حدیث اثر کردن و در جعل اسرائیلیات خیلی تلاش کردن. اینی که میگن احادیث اسرائیلی، یعنی تفکرات یهودیگری را در اسلام، در احادیث اسلامی وارد کردن. این مسئله در زمان معاویه اوج گرفت، به خاطر اینکه معاویه خودشم از اون زمانی که مسلمان شد تا زمانی که پیغمبر از دنیا رفت ظاهرا 3 سال بیشتر نبوده. در اون 3 سال هم اینا مشغول همون کارهای قبلی خودشون بودن و از اجتماع اسلامی جدید خبر نداشت. حالا اینجا تا صفحه 38 که گفتیم، آقای عسکری آوردن که معاویه از این اسلام جدیدی که صحابه پیغمبر داشتن، یعنی دین جدیدی که آمده بود و اینها باش آشنا بودن، خیلی دور بود و نتونست به اصطلاح رنگ اونها رو بپذیره، بلکه معاویه که بعید بود از این مجتمع، از اون کسانی بود که به راه صحابه که رنگ اسلامی داشتن بسیار اعتراض میکرد. صحابه نظیر ابوذر، ابودردا و قراء اهل کوفه که ایشون اینجا گفته مراجعه کنید به کتاب احادیث عایشه، فصلی که اسمش مع معاویه هست و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی. این که معاویه با اینا همراه نبوده، با این افراد، یعنی میخوام بگیم که معاویه در این 3 سال اصلا رنگ اسلامی، فقط ظاهرا اسلام آورد اما تفکرات و باطن و فکرش و اندیشش همون اندیشه های قدیم بود. تمام اینایی که ما گفتیم که معاویه خودش در وسط غلیظ‌ترین جاهلیات قبیله‌ای که با دشمن مبارزه می‌کردن بزرگ شده بود، برای اینکه معاویه پسر ابو سفیان بود و دشمنترین دشمن پیغمبر ابو سفیان بود، تا اینکه فتح مکه شد و بعد از فتح مکه اینها رو که پناه دادن، اون وقت یه دشون اسلام آوردن در بعد از فتح مکه، و معاویه اینها هم که بچه ابو سفیان بود بعد از اون اسلام آورد، اسلامش هم کم بود. ایشون میفرماد همه اینها عواملی شد که منجر شد به اینکه مکتب خلفا از زمان معاویه رنگ فرهنگ اهل کتاب را بگیره. یعنی این اسرائیلیات از زمان معاویه به بعد بیشتر در احادیث اسلامی و تفکرات مسلمانان وارد شد، و این عوامل ایشون ادعا میکنه تا امروز تحقیق مستقل نشده بر این که ببینیم که چقدر این تفکرات اسرائیلیه بر مکتب خلفا اثر کرده. یعنی ایشون میخوان بگن، من ادعا میکنم ادعاشم درستشون کار کرد، آقای عسکری میخوان بگن که از عصر معاویه به بعد و در به اصطلاح حکومت معاویه تفکرات اسرائیلی بسیار بسیار در فرهنگ اسلامی مکتب خلفا اثر کرده. اون وقت به اضافه این که معاویه خودش رنگ فرهنگ جاهلی داشت از قبل و ملتزم بود به تعصبات قبلی و احیای آثار جاهلی، که اگر خواستیم ایشون میگن که در کتاب اغانی، که یکی از کتاب هاست که مثل دائرة المعارف که خیلی به اصطلاح معروف ما هم داریم، در کتاب اغانی جلد 2 صفحه 241 تا 251 اشعار معاویه، فرهنگ معاویه را آورده. اغانی یعنی کسانی که خوندن و غنا خوندن و اینها جمع کردن شعراشون و حرفاشون و به اصطلاح و فرهنگشون. بعد میفرماید که ایشون تازه یکی از چیزهایی که در اندیشه اش به کار می برد این بود که سلطنت را و پادشاهی را در نسل خودش به اصطلاح به ارث بگذاره، دقیقا مثل فرهنگ کسرا و قیصر. چون قیصر و کسرا که در دو تا مملکت بزرگ دنیا ایران و روم بودن، اینها پادشاهی چی بود؟ پادشاهی بله دیگه به اصطلاح موروثی بود. تمام کارش این بود که یه کاری بکنه که این به اصطلاح کار رو انجام بده، برخلاف اون چه که پیغمبر اکرم آورده بود که باید از طرف خدا باشه. حالا برای این که معاویه بتونه به این اهداف خودش برسه باید کارهایی میکرد. از اون کارهایی که کرده این بود، صحابه ای را که دینشون قوی نبود و ضعیف بود، بودن دیگه، چون صحابه که همه مثل سلمان و ابوذر و حذیفه یمان و اینها نبودن، صحابه ای را که دینشون ضعیف بود و به قول امام صادق هست یا امام باقر میفرماد انهم حدیثو عهد بالاسلام، اینا جدید الاسلام هستن، هنوز اسلام در جانشون وارد نشده، ایشون عرض کنن که بقایای صحابه ای را که دینشون ضعیف بود مثل عمرو بن عاص و ثمره بن جندب و ابو هریره، که اینا ظاهرا اسلام آورده بودن ولی اسلام در عمق وجودشون راه نیافته بود، عمرو بن عاص را و ثمره بن جندب رو و ابو هریره را و امثال اینها رو دور خودش جمع کرد و دعوت کرد به اینکه بیان تبلیغ کنن. اونها هم همه اجابت کردن و برای او حدیث وضع کردن و جعل کردن. لذا خیلی از احادیث وضع و جعل شده ابو هریره، ثمره ابن جندب، عمرو ابن عاص که حدیث جعل کردن در تأیید معاویه و در تأیید مکتب معاویه. بعد از کی نقل کردن اینها رو؟ از رسول خدا نقل کردن. ایشون مثال میزنه، مثلا میگه که معاویه یه نسخه نوشت به عمالش بعد از عام الجماعه، که میگه عام الجماعه رو تفسیر شما در آینده میگیم، یه سالی بود که اسمش شد عام الجماعه، که ایشون میگه سیعتی تفسیرو به زودی میاد و ما میگیم. معاویه یه نسخه نوشت به تمام فرماندارانش بعد از عام الجماعه، اینو نوشت ان برئت الذمه ممن روا شیئا من فضل ابی تراب و اهل بیته. دقت کنید اینو، من بری هستم، بیزار هستم از کسانی که یک دونه حدیث از فضیلت ابو تراب و اهل بیتش نقل کنن. و به اونها نوشت گفت نگاه کنید در اطرافتون از پیروان عثمان و دوستان عثمان و اهل ولایت عثمان و کسانی که روایت میکنن فضائل و مناقب عثمان را، به مجالستون نزدیک کنید اونها رو، راویان فضائل عثمان را به مجالستون بیارید، به خودتون نزدیک کنید و اکرموهم، تکریم کنید، احترام کنید و هر چی که روایت میکنه هر مردی از اونها برای من بنویسید، اسمشو، اسم پدرشو، قبیلهشو برای من بنویسید که چه کسانی هستند که در فضیلت عثمان و محبین عثمان و اهل ولایتش حدیث نقل میکنن. این کارو کردند تا اینکه انقدر در فضائل و مناقب عثمان نوشتن و برای معاویه فرستادن، لما کان یبعث الیه معاویه من الصلات والکساء والحباء والقطاء و یفیزه فی العرب منهم والموالی فکسر ذلک، در مقابل اون چقدر کادو، عبا، کفش و لباس و به اصطلاح مستقلات برای اونها داد که این دیگه زیاد شد و طوری شد که با همدیگه اونهایی که جایزه گرفتن مسابقه میدادن، به همدیگه افتخار میکردن و دیگه از معاویه انقدر زیاد شدن تعریف کنندگان عثمان از عمال معاویه و در فضیلت او و منقبت او صحبت میکردن و اسمشون رو مینوشتن و نزدیک میکردن که انقدر زیاد شدن که یه مدت متوقف کرد معاویه. یعنی انقدر سله دادن و کادو دادن و نزدیک کردن اینها به مجالسشون که نوشته بود بر عمالش که یه مقدار متوقف کرد، سپس نوشت به عمالش، دقت کنید اینو، ان الحديث في عثمان قد كسر وفشى في كل مصر في كل وجه و ناحیه. ببین خیلی مؤثره، برای اینکه پادشاه مطلق شام و همه جای اونجا معاویه بود، چون پول دستش بود، پولم میداد، کسی هم که پول خرج بکنه نفوذش زیاد میشه. نامه نوشت به عمالش که حدیث در عثمان زیاد شده و به اصطلاح شایع شده در تمام شهرها و در تمام نقطه ها. وقتی این نامه من به شما رسید، فدع الناس الى الروايه في فضائل الصحابه والخلفاء الاولين، موقعی که من نامم رسید یه مقدارم در فضائل ابوبکر و عمر بنویسید، درباره عثمان زیاد شد. ولا تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمين في ابي تراب الا واتوني بمناقض له في الصحابه مفتعلا، گفت هیچ خبری را در فضیلت ابو تراب در بیان مسلمین پخش میشه نگذارید مگر اینکه یه حدیث را در نقیض اون، یعنی در نقص ابو تراب، نقل کنید در صحابه. این برای من محبوب تر است و نزدیک تر است برای روشنی چشمم و بیشتر شکننده دلائل شخصیت ابو تراب و پیروانش است و خیلی این بر اونها سخت خواهد آمد. نامم که رسید دیگه در فضیلت عثمان چیزی نگید، در دوتا خلیفه اولی بگید و یکی هم در نقیض روایاتی که برای ابو تراب نقل شده نقل کنید و برای من بنویسید. عرض کنم که فقرعت کتبه علی الناس، نامه هاش بر مردم خوانده شد، اون وقت روایت کردن روایات زیادی در مناقب صحابه که همش ساخته شده بود، ساختن جعل کردن، هیچ حقیقتی نداشت. مردم جدیت کردن که روایت در این باره زیاد بکنن برای جایزه ها، تا اینکه روی منبرها و در نامه ها و در جلسات بچه ها حتی که قرآن درس می دادن، تعلیم می دادن و پسرانشون، این زیاد شد تا اینکه روایت و درباره اینها اونقدر زیاد شد مثل جلسات تعلیم قرآن شد، جلسات قرآن خوانی که به بچه ها یاد می دادن، به بچه های کوچیک هم یاد دادن و حتی به دخترانشون و زنانشون و خدمشون و حشمشون این کارو کردن و مدت ها این بود. پس بنابراین حدیث زیادی جعلی و بهتانی منتشر شد و فقها و قضات و ولاتشون بر همین نسخ پیش رفتن و در این مسئله کسانی پیشرفت کردند که قرائی بودن، که قاری قرآن بودن، اینا به خاطر ریا و به چون ضعیف بودن از نظر مالی یه کاری کردن، خشوع و نسکشون رو ظاهر کردن و این روایات رو نقل کردن و احادیث رو جعل کردن و نقل کردن و در مجالس راه یافتن و اموال زیادی را و ملکای منازل زیادی را به دست آوردن، تا اینکه این اخبار و احادیث منتقل شد به دست دینسازانی که دروغگویی برای اونها و بهتان مهم نیست. اونها این احادیث رو قبول کردند و روایت میکردند و انقدر شایع کردند که برای مردم عادی این فکر به وجود اومد که اینا حقه و اگر بگن که باطله، میدونستن که باطله، روایت نمیکردند و متدین به اینها نمیشدند. ایشون میفرماید که این مسئله رو ابن ابوالحدید در شرح کلام امیرالمومنین که ازش مسائلی از احادیث بدعت سوال شده در جلد 3 صفحه 15 و 16 آورده، احمد امین هم در فجر الاسلام صفحه 275 آورده و خیلی دیگه هم آوردن. این احادیث جعلی را اسمشو گذاشتن سنت النبی. سنت النبی که یعنی اینایی که درباره فضائل عثمان و صحابه و در به اصطلاح منقصت امیرالمؤمنین و شیعیان نقل کردن، اینا رو گذاشتن سنت النبی، جلد 3 صفحه 15 و 16. البته جلد 3 4 جلدی ها، الان که 20 جلدی شده میشه پیدا کرد، موضوعاتش خیلی سخت نیست. بعد عرض کنم خدمت شما که وای بر کسی بود که این احادیث رو منکر بشه و به اونها ایمان نیاره و اونها رو باور نداشته باشه، که خیلی مورد به اصطلاح انتقاد اینها قرار می گرفت. بعد ایشون یه به اصطلاح یه صفحه دیگه هم، یه صفحه و نیم دیگه هم صحبت می کنن که نتیجه این کارها در فکر اسلامی در مکتب خلفا چی شد. این مهر تفکرات ضد امیرالمؤمنینی و ضد اسلامی و دخالت اسرائیلیات در احادیث چی کار شد در مکتب خلفا، که انشالله هفته آینده میگیم و اجتهاد و تقلید هم شروع میکنیم. خداوند انشالله ما را موفق. خیلی اینا مطالب حساس و جالبیه که خب خیلی از آخوندامون هم نمیدونیم، ما هم نمیدونستیم تا قبل از اینکه با آقای عسکری برخورد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا اول صفحه 42.